آقای دکتر، خاطرتون هست دقیقاً 31 شهریور 1359 جنگ تحمیلی آغاز شد. دقیقاً چه روزی تشریف بردید، اعزام شدید به مناطق جنگی و به ویژه آبادان؟
من هیچ کس بهم دستور نداد، خودم فقط شخصا رفتم. آبادان که تخلیه شده بود، گفتن تخلیه شدن، ما رفتیم اونجا که پاکسازی کنیم، غافل از این که اخباری که داده شده با واقعیت اونجا هماهنگ نبوده. هنوز ارتش عراق در داخل شهر پراکنده بودند. به وقتی به ماشین ما توقف دادن، به سرباز اومد بالا به ما گفت انزل پیاده شید، اون وقت فهمیدیم که ما به دست دشمن گرفتار شدیم.
درسته.
قبل از اون ما همه که فکر میکردیم داری آزاد میریم و آزادم برمیگردیم، حتی فکر شهادت میکردیم ولی فکر اصالت نمیکردیم.
درسته. پس در واقع شما روزی که تشریف بردین برای اینکه بتونید در بیمارستان‌های آبادان خدمت رسانی کنید به رزمندگان، به اسارت درآمدید.
بسیار بر. چون در دو هفته روز همون در ناحیه که اسیر شده نگران داشتن، بعد تقسیم کردن افرادی که کار آزاد داشتن، افرادی که کار دولتی داشتن، اونا که مهندس بودن، اونا که دکتر بودن، جدا کردن و فرستادن به نقاط مختلف. و ما که دکتر بودیم، ما رو فرستادن سلول. و سال ششم اردو بود که افسر عراقی کم کم دیگه فارسی یاد گرفته بود و به هم تقریبا رفیق شده بودیم، گفتش که به ما گفتن که دکترها و خلبانها را اینقدر در سلول نگه داریم که بعد از اینکه آزاد شدند نه اونها بتونن تبابت کنند نه خلبانها بتونن پرواز کنند. و راست هم میگفتن. من وقتی که آزاد شدم این مطبی داشتم شریعتی که 10 سال اجارش خانمم بی پرداخت. وقتی رسیدم از اونو شروع کردم به ترمیم و مرمت، ولی یه هفته نشستم ملیشو بینم، دیدم نمیتونم، دست میلرزه، چشم نمیبینه، مغز نمیکشه و این ستا که احتیاج داشتم برای کار به من همکاری نمیکنن، این بود که اصلا پزشکی رو گذاشتم کنار. و با خلبانم همه ما خلبان ها فقط 2 نفرشون رو پرواز های داخلی چند تا پرواز کردند که اون هم از اون پرواز داخلی هم دیگه صرف نظر کرده.
حالا با توجه به اینکه شما در زمان اسارت همراه آقای دکتر بودید، آقای دکتر خالقی، و 6 سال در استخبارات عراق بودید و تقریبا بند انفرادی، توی اون 6 سال اصلا آقای دکتر خالقی رو نمیدیدید؟
من و دکتر خالقی در این 10 سال اسارت همه جا دیگه با هم بودیم.
از خاطرات اون 6 سالتون میفرمایید؟
این پسر 2 شخصیت داشت و اگر کسی باش زندگی نمیکرد نمیتونست تشخیص بده. اول که وقتی بهش میرسیدید شوخی میکرد، تفریح میکرد، مزاح میکرد، متلک میگفت، ولی همه اینها بر مبنای شوخی بود، نه توهین و افترا به دیگرون. این آدم وقتی وارد کار میشد مدیر بود، مدبر بود، خیلی نازک و ریزبین بود.
بله.
مثلا همین اشارت مثال میزنم، ما وقتی اسیر شدیم 7-8 روز طول کشید تا تونستیم خودمون رو از این جوه راحت و آرام کشورمون با جو اسارت هماهنگ کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای پذیرفتن فشار اسارت. بعد از این مدت که شد، دکتر خالقی اومد گفتش که دکتر هیچ میدونی من و تو چه وظیفه داریم؟ گفتم چه وظیفه داریم؟ گفت پدر این بچه ها حساب بشیم، 1، این بچه ها تجربه ندارن، 2، و ما داریم، ما باید از نظر فکری کمکشون بکنیم و یک وسائلی هم باید فراهم بکنیم که ما بتونیم اینها را از ناامیدی به امید برشون گردونیم. و واقعا یک نفر از بچه های آزاده بود که آقای نبویان شاید یادشون باشه.
بله.
وقتی که از اتاق میاد بیرون دستش هم میزد به کمر، سرش رو زمین بود، زمین رو نگاه میکرد، 150 متر میرفت، دوباره برمیگشم تو سرش زمین بود. دکتر خالق اینقدر با این مرد قدم زد، رفت اومد، رفت اومد، با شوخی کرد، خنده کرد، تفریح کرد، تا اینکه این پسر به زبان اومد.
بله.
آخری کار بعد از 1 ماه کم کم خوب شد. دکتر خالق اینطور سعی میکرد در تجدید روحیه بچه ها. سال 8 اسارت که شد، زمزمه آزاد شدن به گوش رسید.
شنونده برنامه سپیجامگان آسمانی، کاری از شبکه رادیویی سلامت، گروه سلامت روان هستیم و ما در این لحظه میخوایم همراه بشیم با جناب آقای سید مرتضی نبوی که از ایشون میخوایم از روزهایی بفرمایند که دکتر پاکنژاد و دکتر خالقی پس از 6 سال بالاخره به اردوگاه اومدند.
ما زمانی که در اردوگاه انبر همراه بسیار تعدادی از مجروحان جنگ بودیم، یه دو تا آسایشگاهی بود که اینجا رو تخت گذاشتن و تبدیل شده به بیمارستان اصطلاحا میگفتن. مدیر بیمارستان آقای دکتر مجید بود به همراه آقای دکتر بیگدلی.
بله.
که یه بخش رو آقای دکتر مجید به اصطلاح مدیریت میکردن، یه بخش هم آقای دکتر بیگدلی. تو طول این مدتی که ما حدود 11 ماه من در بیمارستان به اصطلاح اردوگاه بودم، دائما خبر و بشارت آزادی اطبایی رو میدادن دکتر بیگدلی، چون همراه آقای دکتر پاکنژاد و آقای دکتر خالقی بودن و زودتر آزاد شده بودن. این بشارت میدادن که مثلا من چون پام به اصطلاح مجروح شده بود، بعد همین آقای دکتر بیگدلی تبابت کرده بودن، ولی نظر تخصصیشون میگفتن دعا کن که اون به اصطلاح سید علی بیاد، یا حالا مثلا علی بیاد، یه دکتری از اون بیاد نظر بده.
بله.
یعنی خبر رو میده. ما از این طریق مطلع شدیم که بالاخره چند تا از این آقایان حتی با تو سلول هستن و باید آزاد بشن. ما یه روز یه ماشینی بود داخل اردوگاه میشد، اومدن و تعدادی از اسرا که آینو دکترها بودن، آقای دکتر عظیمی، آقای دکتر پاکنژاد، آقای دکتر خالقی، آقای دکتر ارشاد، اینها اومدن و بعد با موهای بلند و معلوم بود که مدت ها بود که مثلا محاسنشون اینا رو اصلاح نکرده بودن، اومدن و داخل اردوگاه و بعد وارد اردوگاه شدن. خب یه حساسیت های خاصی هم روی آینو دکترها بود و بعد وارد اردوگاه شدن و آینو اطباء رو آوردن توی بیمارستان. بیمارستان محیطی بود که جدای از تقریبا به جهت فضای ارتباطی با بقیه اسرا جدا بود، یعنی تو محدوده ای بود که خلبان‌ها و آیون افسران بودن. به همین خاطر برای اینکه یه مقدار تحت کنترل هم داشته باشن، همون حساسیتی که دکتر فرمودن، آوردن توی بیمارستان و تو بیمارستان بودن، یعنی کلا موندن بیمارستان. کم کم بعد از مدتی شروع کردن، حالا نظری که آقای دکتر، چون آقای دکتر بیگدل و دکتر مجید بودن، نظرهای مشورتی و نظرهای به اصطلاح تخصص خودشون رو انتقال میدادن که حالا خود عراقی هم زیاد حساس نباشن. اون موقع دیگه ما با این دکترها آشنا شدیم و دیدیمشون.
فرمودید که شما زخمی بودید، مجروح شده بودید. چه سال شما به اسارت در آمدید؟
سال 62، فروردین 62 در عملیات والفجر 1 به اسارت در آمدم و حدود 10 روزی تا 15 روزی رو در اردوهای در بیمارستانهای عراق بودیم. الانبار، الاماره، یه بیمارستان مثل الرشید بود، تو بیمارستان بودیم. بعد از فکر میکنم 20 روزی یه جراحی کردن پای ما رو، متاسفانه بدون اینکه هیچ حرکت خاصی بکنن، همینجوری پای برش داده، تیر خورده، شکسته رون پای ما رو همونجوری ما یه چیزی فقط بخیه کردن فرستادن داخل اردوگاه انبر.
خب شما سال 62 جراحی شدید، سال 1365 آقای دکتر خالقی به همراه آقای دکتر سید عباس پاکنژاد تشریف آوردن اردوگاه انبر و شما انتظار داشتید که حداقل آقای دکتر خالقی شما رو ویزیت بکنن و تشخیص برای بیماری شما بذارن. از اون روزها بگی.
ما وقتی که به اصطلاح آقای دکتر بیگدلی به اصطلاح آقای دکتر مجید و آقای دکتر بختیاری عمل جراحی رو پای ما انجام دادن با حداقل ها دیگه، برای این عمل که باید توی بیمارستان انجام میشد، گفتن یا قطع پا یا اینکه همینجا هر کاری دوست انجام بدین. بعد با من صحبت کردن، گفتن که خب میتونی تحمل کنی، و منم دیگه راهی به اصطلاح به غیر از این که نداشتیم، گفتیم باشه. بعد اینا یک فکر کنم گیزلوگاهی میگفتن، یه آمپول مثلا چند سی سی زدن، فقط یه بیهستی موضعی کردن، بقیه کار دیگه با شربت مثل زردآلوم گفتم مشمش، با شربت زردآلوم مثل از حال رفتن ما رو به هوش می آوردن، به حال می آوردن و یک دو ساعت پای ما رو بریدن و مثل پای مثل زخم کهنه رو باید تازه میکردن و حدود 30 بخیه زدن. همه اینا با حد اقل ها بود، یعنی شاید مثلا من اگه اشتباه نکنم مثلا 3 بار بیهوش شدم در طول این عمل جراحی. ولی وقتی کار تمام شد بعد چند ماه که حالا با ابتدایی ترین نوع تبابت عراقی ها که پا باید 10 تحت کشش شدید می بود و پای جراحی شده، بعد پلاتین میذاشتن و پلاتین نذاشتن، بدون پلاتین پای معمولی رو زخم رو بستن حالا تحت کشش که این کوتاه نشه. بعد که تمام شد آقای دکتر پارنژاد برای مرخص کردن و که باید بریم مستشفا گفتن فقط با آقای دکتر خالقی بیاد تو رو مرخص بکنه.
بله،
یعنی باید ایشون بیاد نظر بده که تو برید که پات نمیشکنه. و ما موندیم تا آقای دکتر خالقی اومدن و با امر آقای دکتر پارنژاد، بعد ایشون هم اومد یه مقدار یه رابطه به اصطلاح خاصی بین ما ایجاد شد. ما که بچه تهران بودیم اینها دائما می اومدن کنار ما به بهانه تبابت، چون بالاخره ما چند سال بعد از اونها توی از ایران اومده بودیم سوال میکردن. و این رابطه باعث شده بود که ایشون جدای از این که پای ما خوب شده اصلا ما رو به واسطه این که حالا نه تو حالا خوب نشدی نگه داشتن ما رو که بمون تا خوب بشی و نه الان بری میشکنه. و در نهایت با اصرار پزشک عراقی ما مرخص شدیم رفتیم داخل آسایشگاه که مدتی هم بعد از اینکه داخل آسایشگاه بودیم این ارتباط ما رو به واسطه مختلف با آقای دکتر خالقی داشت.
خب خدا رو شکر که حداقل آقای دکتر خالقی تونستن با کمترین امکانات پای شما رو حفظ کنن و از قطع شدنش جلوگیری کنن. شما شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی بودید. ما در این برنامه همراه بودیم با جناب آقای سید مرتضی نبوی و دکتر سید عباس پاکنژاد از دوستان جناب آقای دکتر سید علی خالقی دماوندی، جراح و متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ستون فقرات که متاسفانه در اثر ابتلای به کرونا به شهادت رسیدند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
آشورا تجلیگاه آرامش و اطمینان نفوس مطمئن است، مشعل فروزان معرفت فراروی انسان هاست. آشورا آینه است که تمامی مفاهیم انسانی را با ابعاد حقیقیش در خود متجلی ساخته است. آشورا تولد دوباره حیات آدمیت و حماسه جاودان عشق و تجلی زیبای توحید است.
بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب. بنشین تا به تو گویم زینب، غم دل با تو بگویم زینب. بعد من قافل ساختار تویی خواهر من، پولی و شم رو به ماه و حکمل جوان خواهد شد خواهر من. بعد من قافل سالار تویی خواهر من، دختر ایدر کبردار تویی خواهر من. خون ما جمله در این دشت روان خواهد شد، خولیا و شمرد ما دشمن جوان خواهد شد خواهر من. خواهرم اکبر و عوض باس و علی بی اصغر من، خواهرم اکبر اکبر و عباس و علی اصغر من هدف وی نیز بخی وی کل جفا و خواد شود خوهر من جمله یاوران حسین در سفر وی کرب و بلا جمله یاوران حسین در سفر وی کرب و بلا سر به کوت جان بره وی دین خدا و خواهد شود خواهر من خواهر اولم خون شهیدان به بیابان بلا خواهرم خون شهیدان به بیا خان بلا نهر جو چنده و پور شور و نبا خواهد شود خواهر من چون که با دجله و باوا نهر پرا تا میزد چون که با دجله و لاوا چون که با دجله و باوا نهر پرا تاو میزد خواهرم خوب و نگرد خواهرم خوب و نگرد چون که چه ها و خواهد شود خواهر من چه با آمد دل و با نهر پراوت آمیزد خواهرم خوب و نگود خاک چه ها خواهد شود خواهر من موج تو خنده و بور رنش و هزار شمشیر موج تو خنده و بور رنش و هزار شمشیر بیام و بسر بود وان خدا و خواهد شود خواهر من چون که خون شهدا چشم عدو را بند آورد چون که خون شهدا چشم عدو را بند آورد بزم تا و قوت و بگرد لحظه ادا و خواهد شود خواهر من بعد من خواهر من باز و نما قصه ما چون زبا و بس ای چو زبان و مکس تره و آهول عبا و خواهد شود خواهر من چه با آمد دل و با نهر پراوت آمیزد خواهرم خوب و نگود خاک چه ها خواهد شود خواهر من موج تو خنده و بور رنش و هزار شمشیر موج تو خنده و بور رنش و هزار شمشیر بیام و بسر بود وان خدا و خواهد شود خواهر من
و دعا کلید ارتباط انسان با خداست و به نوعی ادب عاشقی است.
ادب عاشقی، ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. گریه بر فراق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مجالس اهل بیت علیهم السلام. از گریه بر ابا عبدالله علیه السلام اشک بر فراق حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نصیبمان می شود. اگر مصیبت و ظلم هایی را که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده است از خاطر خود بگذراند و بر این دوری از صاحب و مولای خود اشک بریزد، مشتاق و طالب حضور در محضر امام زمانش خواهد شد تا انتقام خون سار الله و اهل بیت علیهم السلام را بگیرد. از این راه است که در ندبه خواندیم امت پیامبر نه تنها امر رسول خدا را درباره اولادش و امامان معصوم علیهم السلام اجرا نکردند، بلکه بر نافرمانی و عصیان خود اصرار کردند و با ایشان قطع رحم نمودند، یک به یک را شهید کردند، مگر عده اندکی که بر آن عهد که بستند وفادار ماندند. پس از یاد کردن این جنایات و تبعیدها و اسارتها و شکنجه‌ها و قتل و غارت‌ها می‌گوییم این طالب و به ظهور الانبیا و ابناء الانبیا، این طالب و به دم مقتول به کربلا، کجاست طالب خون انبیا و فرزندان ایشان؟ کجاست طالب و منتقم خون کشته ی دشت کربلا؟ کجاست طالب و منتقم خون کشته ی دشت کربلا؟
کسرت عدونا و قلت عددنا، آقا بیا آقا بیا، به کی شکایت ببرم، به کی بگم دردام، جوونیم هم رفت و هنوز
بخشی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب صوتی ادب عاشقی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا عابدینی با موضوع ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @radiosalamat در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
مرا از توجه و عنایت خیش دور مکن پروردگار مهربان، روش مرا بر راه راست قرار ده تا من به آرزوهایم برسم، آمین یا رب العالمین.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگاران.
تا بیکران
Thank you.
به نام خدا. سلام. فرارسیدن دهم محرم الحرام، عاشورای حسینی بر همه عاشقان و عزاداران تسلیت باد.
ای یوسف آل ابا، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای گم شده در کربلا جان جانم، ای حسین جانم، حسین جان، حسین جان، ای شهریار مکه و مدینه، ای دل نواز زینب و سکینه، گشتی شهید از ظلم و جور و کینه، بی تو چگونه من روم مدینه، ای کشته راه خدا، ای حسین جانم، ای حسین جانم، آرام جان مصطفی، ای حسین جانم، ای حسین جانم.
عاشورا فرهنگ جذب است، فرهنگ دلدادگی است، فرهنگ عشق است، فرهنگ ناب باور است. اگر باور نداشته باشی، سیاهی شبش گریزگاه مناسبی است. اما باورت به تو میگوید از کی به کجا و برای چه بگریزی. این است که عشق را باور میکنی، عاشق میشوی، میمانی و به خیشتن خیش میپیوندی و ماندگار میشوی. عاشورا فرهنگ ناب باور است. چنانچه فرهنگ ناب باور در شریانت چریان داشته باشد، نمی توانی بگویی اگر هزار بار کشته شوی و باز زنده شوی و باز کشته شوی و باز همان راهی را می روی که انتخاب کرده ای. عاشورا دریاست، دریای زلال آتش و خون. غرق شدن در این دریا دلی به ژرفای دریا می خواهد که در صدفش قلبی زلالتر و نابتر و سیقلیتر از مروارید بتپد. این عاشوراست که به دلت میگوید زیر بیرق ولایت قرار گیر، در فرمان ولیت باش.
سلام آقا، بازم این دل بیقراره، دوباره این چشما شوق بارون داره. سلام آقا، باز اومدم دست خالی، منم و دل این دل حالی به حالی.
چقدر دلتون میخواست در روز عاشورای حسینی کربلا بودید؟
خیلی خیلی آرزومه، دوست دارم که کربلا بودم و توی سپاه امام حسین بودم.
در روز عاشورا چقدر دلتون میخواست کربلا بودیم؟
یعنی جز آرزوهای همه اینه که تنها من باشه.
خیلی زیاد، چون دلم برای امام حسین تنگ شده.
هممون دلم میخواد بریم حرم امام حسین علیه السلام، ولی نمیتونید زوارش بشه، چیزیشو نداریم دیگه، کانالشو نداریم.
تا حالا رفتین کربلا؟
یه بار رفتم بله.
چقدر انتظار کشیدین تا قسمتتون بشه؟
خیلی الان 70 سالمه، یه بار رفتم حرم امام حسین، باز دلم میخواد یه بارم برم. دیگه فکر نکنم برم.
اگر الان روبروی شش گوشه ی آقا بودین، ازشون چی میخواستی؟
سلامتی برای جوانامون، خوشبختی جوانامون، آباد بخیری جوانامونی میخواییم.
کورا بره، همه جا سلامتی باشه.
واقعا پای امام حسین واسدیم یا نه؟ خیلی وقتا تو هر مثلا قسمت از زندگیمون یه سری انتخابایی داریم که بعد که بهش فکر میکنیم اشتباهاتی کردیم که شاید واقعا اونوری بودیم. انشالله که اگه اونجا توانایی یا یه امام حسین رو نداشتیم، انشالله اینجا بتونیم در همین زمانمون امام زمانمون رو یاری کنیم.